أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در قول چهار روم در تفسیر وجوب کفایی بود، یعنی قول اول از اتجاع ثانی که بر اساس این قول در وجوبات کفاییه تکلیف به واحد لا به عینه از مکلفین متوجه میشه، احد غیر معین، غیر معین واقعی و فرد مردد مصداقی. به اینجا رسیدیم که اون اشکالات چارگانه‌ای که در بحث وجوب تخییری به قول به تعلق وجوب به احدامای لابعینه در نایه متعلق وارد می شد، اون چهار اشکال اینجا هم به این قول بله چهارم در وجوب کفایی هم وارد میشه. تقریب ورود اشکال اول و دوم از اون اشکالات چهارگانه که اشکالات مرحوم آخون در هامش کفایه و در تقریرات بود بیان شد. اشکال سومی که در همون بحث وجوب تخییری به احدامای لابعینه مصداقی مطرح شده بود، اشکال محقق اصفهانی بود که محقق اصفهانی اون احدامای لابعینه را، فرد مردد را در وجوب تخییری رد کردن، مناقشه کردن با این بیان که صفت ذات اضافه چه صفت حقیقیه باشد، مثل علم، یا صفت اعتباریه باشد مثل وجوب، متقوم به طرف اضافه هست، متقوم به متعلق هست، یه طرف اضافه میخواهد، بدون طرف اضافه قابل تحقق نیست. اونجا فرموده بودن با توجه به این که فرد مردد مصداقی محال هست و لا وجود له، لا ماهیت له، معقول نیست که طرف اضافه برای وجوب قرار بگیره، برای صفت وجوب قرار بگیرد ولو صفت اعتباری باشه، معقول نیست یا مستلزم محال. علاجال جامعش این بود که وجهی نداره، معقول نیست، ممکن نیست که به فرد مردد مصداقی تعلق بگیره. این بله تقریب اشکال در وجوب تخییری بود. همین اشکال به قول چهارم در وجوب کفایی هم وارد میشه با این تقریب، که در وجوب کفایی هم گفته میشود که وجوب صفت ذات اضافه هست ولی متقوم به دو تا طرف هست. یک طرف وجوب، این صفت ذات اضافه، متعلق تکلیف هست، یک طرفش مأمور و موضوع تکلیفه، مکلف به تکلیف هست. این صفت ذات اضافه بخواهد تحقق پیدا بکنه، این خصوصیت اضافی بودن، ذات اضافه بودنش اقتضا میکنه که متعلق اون طرف اضافهش هم قابل تحقق باشه، قابل تحقق باشه. وجوب چون دو تا طرف میخواهد، در صورت این صفت اعتباری تحقق پیدا میکنه که اون دو طرفش تحقق داشته باشد، قابلیت تحقق داشته باشه. همانطور که اگر متعلق تکلیف وجود خارجی نداشته باشد، بخواهد فرد مردد باشد، وجوب به عنوان صفت ذات اضافه قابل تحقق نیست، مکلف به تکلیف هم، موضوع تکلیف هم که بخواهد بعث بشه به طرف عمل، او هم وجود نداشته باشه، این صفت ذات اضافه قابل تحقق نیست. تحقق صفت ذات اضافه به اینه که اطراف او، طرف اضافه او محقق باشه. اینجا چون قابل تحقق نیست، استحاله در خارج داره، روی حساب این صفت ذات اضافه قابل تحقق نیست. این تقریب اشکال همون وجوب تخییلی در مورد اشکال سوم وجوب تخییلی در مورد وجوب کفایی. اشکال چهارمی که اونجا گفتیم از کلام مرحوم نائینی استفاده می شود، ولو مرحوم نائینی از اون اشکال خودشون جواب دادن، ولی یه اشکالی از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه به عنوان مانع از تعلق وجوب تخییری به فرد مردد. اونجا استفاده میشد اون اشکال که قبلا هم گفتیم علی بعض المبانی وارد میشه، اون اشکال اینجا هم در وجوب کفایی قابل پیاده شدن است، البته علی بعض المبانی. اشکال اونجا، اشکال چهارم، قبلا هم توضیح دادیم که از سه تا مقدمه درست میشد. مقدمه اول میگفت وجوب، حقیقت وجوب یا روح حکم عبارت است از تعلق اراده تشریعیه به فعل عبد. مقدمه دوم این بود که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه هست، کل ما یعتبر در اراده تکوینیه یعتبر در تعلق اراده تشریعیه. مقدمه سوم هم میگفت که اراده تکوینیه به فرد مردد قابل تعلق نیست، چون فرد مردد قابل ایجاد نیست. اراده تکوینیه به چیزی تعلق میگیرد که قابلیت ایجاد را داشته باشه. وقتی فرد مردد لا وجود لهو، پس متعلق اراده تکوینیه نمی شود. از ضمن این سه مقدمه نتیجه گرفته می شد که پس وجوب هم نمی تواند به فرد مردد تعلق بگیره. این اشکالی بود که اشکال چهارمی بود که از کلام مرحوم نائینی در اونجا استفاده می شد. این اشکال در وجوب کفایی هم قابل تقریب دیگه اینجا هم پیاده میشه. اون دو تا مقدمه اول که وزان وجوب، ببخشید، حقیقت وجوب یا روح حکم اراده هست، اراده تشریعی مولا، تعلق اراده تشریعی به فعل عبد، این دو تا مقدمه که معلومه. مقدمه دوم هم که وزان اراده تکوینی تشریعیه وزان اراده تشریعیه است، این دوتا که معلومه. مقدمه سوم هم اینجا پیاده میشه، چون اراده تکوینیه به فعل مردد واقعی قابل تعلق نیست، چون وقتی مردد واقعی خودش وجود نداشته باشه، فعلش هم وجود نداره دیگه. وقتی فعلش وجود نداشته باشه چطور میتواند مورد اراده تکوینی قرار بگیره؟ به صورت تکوینی مولا بخواد او را اراده بکنه، قابل تعلق اراده تکوینی نیست. خودش که نیست، فعلش هم مراد تکوینی نمیشه، نه برای خودش نه برای دیگری دیگه، بالاخره موضوعش منتفیه دیگه. با توجه به اینکه فعل فرد مردد قابل فعل فرد مردد مستاقی قابلیت تعلق اراده تکوینیه را نداره، قابل تعلق اراده تشریعیه هم نیست، وجوب هم نمیتوان به اون به فعل فرد مردد تعلق بگیره، یعنی مکلف به تکلیف و مأمور به وجوب بخواهد فرد مردد باشه، این ممکن نیست. البته همونطور که قبلا توضیح داده شد، این اشکال بنابر مبنای کسانی وارد می شود که حقیقت حکم را اراده بدونند، در حقیقت حکم یا قوام حکم را به تعلق اراده مولا به فعل عبد بدانند. بنابر این مبنای این اشکال وارد میشه. ولی اگه کسی گفت نه، حقیقت حکم شرعی هیچ ارتباطی به اراده تشریع اراده مولا نسبت به فعل عبد نداره، ارتباطی به این نداره و ما چیزی به نام اراده تشریعی در مقابل اراده تکوینی نداریم که تعلق بگیرد به فعل عبد. اگه کسی این مبنا را داشته باشه دیگه این اشکال وارد نمیشه. روی حساب قبلا هم بیان شد که علی بعض المبانی. پس نسبت به این قول اول از اتجاع ثانی، یعنی مکلف بودن فرد مردد، فرد مردد مصداقی، اون اشکالات چهارگانه اونجا اینجا هم وارد میشه. نه دیگه نه قدرت دوی از رفتی به اراده اراده نداره. امنده اون غیر از اون همون اشکال معلوم آخون میشه که اون اون اشکال دوم میشه که بحث حقیقت وجوب بحث و تحریک مکلفه، برای اینکه مولا وجوب را اعتبار میکنه برای اینکه مکلف را به طرف عمل منبعث بکنه. اگر اون طرف اون کسی که بخواهد مکلف بشود موجوب بشود وجود نداشته باشه، معنا نداره که مولا تکلیف را جعل کنه که او را منبعث به طرف عمل بکنه. برمیگرده به اشکالات قبلی. الان اشکال چهارم اینه که از راه تعلق اراده پیش بیاییم، بگیم که حقیقت وجوب اراده تشریعی است، اون اشکال اول و دوم مرحوم آخون که وارد میشد دیگه. کلام در این بود که اشکال چهارم هم که در بحث وجوب تخییری مطرح شده، اون اشکال چهارم هم اینجا جا داره، ولی روی بعض المبانی، چون اشکال چهارم مبتنی هست بر این که در حقیقت حکم تعلق اراده مولا به فعل عبد وجود داشته باشه تا مقدمه دوم بیاید که وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی هست. ولی اگر کسی از این مبنا رو قبول نداشته باشه انکار بکنه دیگه اشکال چهارم جا نداره. این مربوط به قول اول از اتجاع ثانی. قول دوم از اتجاع ثانی این هست که تکلیف متوجه به واحد معین اندالله از مکلفین، متوجه به این چنین شخصی بشه، با آید معین اندالله بشود، ولی به این نحو که اگر خود اون معین اندالله این واجب کفایی رو انجام داد، خب تکلیف ساقط میشه به امتثال، به اتیان مأمورم به ساقط میشه. و اگر غیر از اون واحد معین اندالله شخصی دیگه ای انجام داد، تکلیف به حصول غرض ساقط می شود، نه به تحقق مأمورم به تحقق امتثال، نه به حصول غرض بله ساقط می شود. این یکی از اقوال که البته در هدایت المستشهدین هست که به عنوان یک قول مطرح است، ولی لم نعرف قائله در همین بحث وجوب کفایی برموده این قول ما قائلش را پیدا نکردیم. نسبت به این قول چه اشکالی وارده در هدایت المسترشدین؟ اشکالی که مرحوم اصفهانی در هدایت المسترشدین به این قول کردن، حاصل اشکال اینه که این قول قدرت توجیه خصیصه اول از خصائص سگانه وجوب کفایی را نداره. خصیصه اول در از اون خصائص ثلاثه این بود که اگر همه مکلفین اقدام به امتثال اخلال به امتثال بکنن، هیچ کدوم این واجب کفایی رو انجام ندهد، هیچ کدوم در خارج این واجب کفایی رو ایجاد نکنه، همه عاصی حساب می شوند و همه مستحق عقوبت هستند. این خصیصه اول در وجوبات از خصایص ثلاثه این بود. مرحوم اصفهانی فرمودن در هدایت المسترشدین که این قول که مکلف واحد معین اندالله هست، قدرت توجیه این خصیصه را نداره، چون بنابر اینکه تکلیف فقط به اون واحد معین متوجه بشود، او فقط مکلف، دیگه بقیه تکلیفی ندارن. اگر بقیه اخلال بکنن ایجاد نکنن این واجب کفایی را، وجهی برای استحقاق عقوبت نسبت به اونها وجود نداره. فرمودن این اشکال واجب، اشکال این قول اینه، این قول فرمودن ظاهر الفساد هست، لاختصاص الوجوب اذن بذلک البذ، بله الا ان وجوب اینا تا اینجا عبارت فرموده الا ان ذالک لا یقضی به اسیان الکل عند ترک الاتیان بهی. ولی این قول با توجه به اینکه مکلف به این قول بعض المکلف واحد معین هست، این قول نتیجه نمیدهد که اگر همه ترک کردن همه بخواهد استحقاق عقوبت پیدا کنند. کما یقضی بهی اتفاق الکل علیه، و حال این که قبلا بیان کردن که همه متفق به این هستن که در وجوبات کفاییه، این از مسلمات در وجوبات کفاییه هست که اند ترک الجمیع همه استحقاق عقوبت پیدا کنن. این نتیجه، این خصیصه از این قول، از این قول دوم که تعلق توجه تکلیف به واحد معین عند الله باشه، از این بر نمی آید. یعنی این قول قدرت توجیه این خصیصه را ندارد. اشکالی که در هدایت المسترشدین به اون قول کردن اینه. مرحوم آقای خویی در محاضرات نسبت به این قول چند تا اشکال کردن، سه تا اشکال کردن. اشکال اول به این واحد معین عند الله که در محاضرات به این قول اشکال کردن، اشکال اول اینه که قول به توجه تکلیف به واحد معین عند الله خلاف ظاهر ادله است، چون ظاهر ادله این است که تکلیف متوجه است به عموم مکلفین، به طبیعی مکلفین، نه اینکه متوجه باشد به واحد معین. این برخلاف اونیست که در خطابات در مقام اثبات وجود داره. توضیح این اشکال اول اینه که ما همونطور که قبلا هم گفته شد، خطابات وجوب کفایی را که نگاه بکنیم، در کثیری از این خطابات تکلیف به همه مکلفین به نحو انحلال، به نحو انحلال متوجه شده. اذا هویتم به تحییت فردوها فحی، اذا هویتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها، این خطاب به همه است. یا اون در روایت صلات علی المیت، صل علی من مات من اهل القبله، مثلا متوجه همه است. بعضی از واجبات کفایی هم در او تعبیری که آمده است اینه که یک گروه، یک طایفه، یک دسته از مؤمنین این کار رو انجام بدن. اون در مورد بله شاهد بودن عذاب و اجرای حد در مورد زنا اومده، ولی یشهد عذاب هما طایفت من المؤمنین. اون خطابات وجوبات کفایی اینا هستن دیگه، یا طایفه هست یا همه به نحو عامه. این که واحد معین از مؤمنین بخواهد مکلف به تکلیف باشه، معلومه که این برخلاف ظاهر خطابات است که در وجوبات کفاییه آمده است. این اشکال اول. ولی از این اشکال میتوان جواب داد، همونطور که در بررسی اقوال قبلی در وجوب کفایی و همینطور در بررسی اقوال در وجوب تخییری بیان شد، استفاده از مقام اثبات و ظاهر خطابات برای رد یک قول در صورتی صحیح است که اون قول تفسیر منحصر به حسب مقام ثبوت نباشه، در کنار اون قول اقوال دیگه هم وجود داشته باشه که با ظاهر خطابات مطابقت داره. در اون موارد، در اون صورت جا داره که از مقام اثبات برای رد اون قول استفاده بشه. ولی اگر تفسیر ثبوتی منحصر به همون قول مورد بحث باشه، همون قولی که در مورد داریم بحث میکنیم، بررسی میکنیم، اگر تفسیر ثبوتی منحصر به این قول باشه، حتی اگر این قول با ظاهر خطابات هم مخالف باشه، باید خطابات را توجیه بکنیم، حمل بکنیم بر اون معنایی که با این قولی که تفسیر منحصر ثبوتی هست سازگاری داشته باشه، باید خطابات را حمل بر اون بکنیم، نه اینکه اون قول را رد بکنیم بخوایم به ظاهر خطابات اخذ بکنیم. پس اشکال اول وارد نیست، جواب داره، جوابش همون جوابی است که در اقوال بررسی اقوال قبلی گفته شده و از این اشکال مرموهای خویی که تنجا تکرار شده از این اشکال جواب داده شد. اشکال دوم مرموهای خویی به این قول دوم واحد معین اندالله اینه که فرمودن اگر تکلیف فقط متوجه به واحد معین اندالله باشد، فقط فعل او وجوب داشته باشه، بقیه وجوب نداشته باشه، وجهی نداره که به خاطر فعل غیر تکلیف از اون واحد معین ساقط بشه، چون سقوط واجب به اتیان غیر واجب علی خلاف قاعده هست، احتیاج به دلیل داره، وقتی دلیل بر سقوط نباشه مقتضای قاعده عدم سقوط هست. در بر اساس این قول بله از مسلمات در واجب کفایی اینه که به فعل بعض تکلیف از بقیه ساقط میشه. خب اینجا هم تکلیف به یکی از مکلفین انجام بدهد ساقط میشه. اینجا اگر شما حقیقت تکلیف را به این بدانید که مکلف به او واحد معین اندالله هست، وجه نداره که به وسیله فعل غیر تکلیف از او ساقط بشه. اگر کسی بگه که نه اینجا شما دنبال دلیل هستید، دلیل اگه پیدا کردید که مشکلی نداره به وسیله فعل غیر واجب واجب از مکلف ساقط بشه، ما دلیل داریم در محل کلام دلیل برای شما بیان میکنیم، ارائه میدهیم، دلیل همین هست، دلیل در مقام موجوده، چون مفروض در واجبات کفاییه این است که تکلیف به فعل بعد ساقط میشه. فرمودن کسی از این را بخواهد اشکال ما را جواب بدهد و دلیل در مقام اثبات اقامه بکنه، مناقشه در این دعوا اینه که بله در وجوبات کفاییه این مسئله هست که به فعل بعض تکلیف از بقیه ساقط میشه، ولی اون فعل بعضی که به خاطر اینکه خود اون فعل بعض هم مصداق واجب هست، چون او از بابی اینکه واجبی را او انجام داده است به وسیله فعل واجب تکلیف از بقیه ساقط میشه، نه به وسیله فعل غیر واجب. بله اینکه در واجبات کفایی به فعل البعض تکلیف ساقط میشود این درسته، الا انه من المعلوم ان ذالک من ناحیت ان تکلیف متوجه الی و یعمه و لذا یستحق الثواب علی. اون شخص آخر که به وسیله فعل او تکلیف ساقط میشه، چون خود فعل او مصداق واجبه و لذا استحقاق مثوبت هم داره اون غیر دیگه، لا من ناحیت انه یوجب سقوط تکلیف من غیر، نه اینکه از جهت اینکه غیر واجب را انجام بدهد و غیر واجب بخواهد موجب سقوط واجب بشود. پس اشکال دوم اینه که اگر تکلیف فقط متوجه واحد معین باشد، بقیه فعل بقیه مصداق واجب نباشد، وجهی برای سقوط تکلیف به فعل غیر نیست. حاصل اشکال دوم اینه. از این اشکال هم میتوان جواب داد به این که بله نه کاشف از اینه، نمیخواد بگه که در اونجا که اون مقداری که مسلم هست اینه که به فعل او که ساقط میشود، چون فعل او مصداق واجب هست، نه اینکه فعل او در حالی که مصداق واجب نیست موجب سقوط تکلیف بشه. این مطلبی نیست که مسلم باشه. اونی که شما میخواهید از سقوط بگید که از خصوصیات واجبات کفایی اینه، اشکال اینه که این درسته، فرموده این دعوا درسته که به فعل البعض تکلیف کلن ساقط میشه، ولی این که به فعل بعض ساقط میشه چون فعل خود اون بعض که فاعل فعل هست، انجام دهنده فعله، چون فعل او مصداق واجبه، چون خود او مکلف به تکلیف بوده، از این جهت ساقط میشه، نه اینکه به وسیله غیر واجب غیر مأمور به تکلیف بخواد ساقط بشه. این نه کاشف از این، نه میخواست بگه که بفرمایند که این که از این جهته، فرمودن که این فعل او مصداق واجبه، شاهد بر این که فعل او مصداق واجبه، شاهد بر این که قائل به استحقاق مصوبت در او هستن، این شاهد بر این که فعل او مأمور به هست و از جهت مأمور به بودن موجب سقوط تکلیفه، نه اینکه غیر مأمور به. غیر اشکالی که مرحوم آقای خویی فرمودن، اصل اشکال دوم اینه که سقوط واجب به وسیله فعل غیر واجب غیر مأمور به محتاج علت دلیله، علی خلاف قاعده است، دلیل وجود احتیاج به دلیل داره، دلیل هم در مقام وجود نداره. اگر کسی بخواهد برای در مقام ارائه دلیل این رو به رخ ما بکشاند که دیگری این از خصوصیات واجبات کفایی است که به فعل بعض تکلیف از بقیه ساقط میشه، جواب اینه که بله ما اینو قبول داریم، ولی این به خاطر اینکه فعل او مأمور به هست، نه به خاطر اینکه غیر مأمور به بخواد موجب سقوط تکلیف بشه. این اشکال دوم. ولی از این اشکال دوم هم میتوان جواب داد، به اینکه قائل به این قول که واجب مکلف واحد معین عند الله است، او نظرش اینه که ولو مکلف واحد معین عند الله است، تکلیف به خصوص او توجه پیدا میکنه، فقط او مکلف به تکلیف هست، ولی فعل بقیه افراد هم حامل غرض هست. از اونجایی که فعل همه مکلفین حامل غرض هست، با فعل دیگران که حامل غرض هست تکلیف ساقط می شود. همونطور که در ابتدا در توضیح خود همین قول در عبارت معاذرات هم آمده بود دیگه، فرموده بودن که این قول رو خواستن توضیح بدن، فرمودن که این قول اینه که تکلیف به واحد معین عند الله متوجه است، اگه خودش انجام داد فهوه، و اگه دیگری هم انجام داد تکلیف ساقط می شود به حصول لحصول الغرض. خب این جواب اشکال مرحوم آقای خویی هم در اینجا اینه که با توجه به این که مفروض در واجبات کفاییه، وجوبات کفاییه، اینه که غرض ثابت در بین که موجب جعل تکلیف شده غرض واحدی هست که یترتب علی فعل جمیع مکلفین، یترتب علی فعل جمیع مکلفین، و یک وجود از این غرض را بیشتر مولا نمیخواهد، یک وجود این غرض رو بیشتر نمیخواد، و این غرض هم بر فعل جمیع مکلفین مترتب میشه. خب وقتی این غرض حاصل وقتی یکی از افراد غیر از اون واحد معین عند الله این فعل را انجام داد، با ایجاد او این واحد غیر معین این فعل را، غرض از تکلیف حاصل میشه، غرض از تکلیف که حاصل شد تکلیف ساقط میشود لحصول الغرض، لا لکون المعتی به مصداقا للواجب، به خاطر انجام واجب ساقط نمیشه، به خاطر اینکه حصول غرضه. اینکه سقوط تکلیف به غیر واجب احتیاج به دلیل داره، این در جایی هست که فعل آخر حامل غرض نباشد، غیر واجب حامل غرض نباشد، ولی اگر فعل آخر غیر از واجب حامل غرض باشه دیگه برای سقوط تکلیف احتیاج به دلیل آخری نداریم، که همین که حامل غرضه کافیه برای اینه. این اشکال دوم به این تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده این اشکال وارد نیست. بله، همونطور که در بحث وجوب تخییری مرحوم آخون به این قول که قول پنجم بود که متعلق تکلیف واحد معین اندالله هست، واحد معین اندالله باشه با دو تا احتمال، که چه ما یختار المکلف باشه چه اونی را که واحد معین اندالله باشد و نه ما یختار المکلف، ولی اگه مکلف خودش را انجام داد که تکلیف ساقط میشه به اتیان المأمور به، اگه دیگری را انجام داد به حصول الغرض تکلیف ساقط میشه. همونطور که مرحوم آخون به این قول در وجوب تخییری اشکال کرده بودن، اون اشکال مرحوم آخون اینجا هم وارد میشه. اشکال مرحوم آخون چی بود؟ اونجا فرموده بودن وقتی کل منهما واف به غرض المولا، وجهی نداره که تکلیف به احدامای معین تعلق بگیره. اشکال مرحوم آخون به این قول در بحث وجوب تخییری این بود که با فرض این که هر دو فعل یا هر چند فعل وافی به غرض مولا هست، وجهی برای تعلق تکلیف به احدامای معین نداره. هر دو باید متعلق تکلیف باشه به نفع تخییر، وجه نداره که یکی اختصاص داشته باشه وجوب به یکی، میشه تخصیص بلا مخصص. در اون اشکال مرحوم آخون به این قول در وجوب تخییری در اینجا هم پیاده میشه که اگر فرض کردیم که قرض واحد هست بر فعل همه مکلفین مترتب می شود، وجهی نداره وقتی فعل بقیه غیر از اون واحد معین هم مثل واحد معین فعلش موجب حصول قرضه، حامل قرضه، وقتی فعل همه تک کل واحد من المکلفین فعل همه وافی به قرض هست، وجهی نداره که تکلیف فقط متوجه این واحد معین اندالله بشود. وجهی برای تخصیص وجوب به این واحد معین اندالله وجود نداره. روی این حساب اشکالی که به این قول وارد می شود همون اشکال مرحوم آخون به این قول در واجب تخییری است. ولی اگر شما فرض قبول کردید که توجه تکلیف به واحد معین اندالله و واحد محذوری نداره، تخصیص بلا مخصص نیست، ترجیح بلا مرجع نیست، اگر این را قبول کردید، مشکلش را حل کردید، از ناحیه سقوط تکلیف متوجه به واحد معین به وسیله انجام دادن دیگران عمل واجب کفایی را، از این جهت مشکلی در بین نیست، بخاطر اینکه حامل غرض مسئله را حل میکنه. اشکال را باید در مرتبه قبل ببرید که بله در مورد وجوبات کفاییه مفروض اینه که غرض مترتب بر کل واحد من الافراد هست، بر فعل کل واحد من الافراد غرض مترتبه. خب وقتی غرض مترتبه بر همه هر کدوم از اینا به تنهایی بود، وجهی نداره که ما تکلیف را مولا تکلیف را متوجه به واحد معین بکنه، این وجهی نداره. بله این عرض میکنم حالا این در بله این اشکالی که پس اون اشکالی که میشه کرد این اشکاله، این اشکال را این اشکال مرحوم آخون به واحد معین اندالله را در وجوب تخییری گفتیم که چون این قول دو تا احتمال داره، اشکال مرحوم آخون به واحد معین اندالله بر اساس احتمال اول که هوه ما یختاره المکلف باشه، این اشکال را اونجا وارد دونستیم، گفتیم این اشکال به این قول پنجم علا احتمال اول وارد هست. ولی همون اشکال را در وجوب تخییری گفتیم به قول پنجم یعنی واحد معین اندالله، به احتمال دوم که اگر خود اون، اگر مکلف همون واحد معین را انجام داد، تکلیف به اتیان المعمول به ساقط میشه. اگر غیر او را انجام داد، به حصول غرض ساقط میشود. گفتیم این اشکال نسبت به احتمال دوم قابل جوابه. جوابش اینه که ممکنه در اینجا به لحاظ فعل خود، این دوتا فعل را که در نظر بگیریم، ولو هر دو حامل غرض هست، ولی یکی از این دوتا فعل یک مزیت اضافه ای ممکنه داشته باشه یا فاقد یک منقصتی باشد، فاقد یک حظاظتی باشد که در دوران بین این دوتا مبرر هست که مصحح هست که مولا تکلیف به یک فعل بکنه، او را واجب قرار بده نسبت به دیگری او متعلق، تکلیف نباشه، ولی چون اون حد نصاب از غرض را دارد، ولو مشتمل بر حظاظت هست، ولو فاقد مزیت راجعه هست، ولی چون حد نصاب را دارد اون موجب سقوط تکلیف باشه، ولی تکلیف به اون فرد ذو مزیت باشه، این بله محذور نداره و بلا مخصص نیست، مبرر داره، مصحح داره. در وجوب تخییری گفتیم این اشکال مرحوم آخون به احتمال دوم در قول پنجم وارد نیست، ولی این اشکال، این جواب در محل کلام که وجوب کفایی هست پیاده نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه در محل کلام با فرض این که همه مکلفین علا حد سوا هستن دیگه، نسبت به ایجاد عمل، ایجاد فعل مأمورون به علا حد سوا هستن، بله، ولو فعل اون واحد معین اندالله، ولو فرض بکنیم سرور فعل از او علاوه بر حد نصاب از غرض یه مزیتی داشته باشه، یه رجحانی داشته باشه، ولی صرف این که فعل او رجحان داره، مزیت داره، این باعث نمیشه که همه مسئولیت ها، همه بلاها سر این واحد معین در بیاد، مولا فقط او را مکلف بکنه، نسبت به بقیه تکلیف رو از بقیه برداره، نسبت به بقیه تکلیف نکنه. در مورد وجوب کفایی با توجه به این که جواب از اشکال مرحوم آخون این بود که ممکن مزیت داشته باشه، این مزیت اینجا نمیتواند مخصص توجه تکلیف به این واحد معین اندالله باشه، که در اینجا با توجه به اینکه فعل غیر مصلحت داره، با توجه به اینکه فعل غیر فعل همه مصلحت دارد، ولی این فعل واحد معین یه رجحانی داره یا فاقد منقصه هست، مولا در اینجا تمام تکلیف، تمام مسئولیت ها رو به دوش این بذاره، بقیه را راحت از انجام این تکلیف قرار بده. اینجوری دیگه واحد معین اندالله معناش همینه دیگه، این وجه نداره، مبرر نداره، با اون بحث وجوب تخییری مقایسه نمی شود، چون اونجا اون واحد معین به لحاظ متعلق تکلیف بود، علایالن بر خود این شخص با علایاله تکلیف متوجه شده، نسبت متعلق گیر داشتیم، اینجا در ناحیه مکلف هست. با روی حساب اون جوابی که از اشکال مرحوم آخون در قول پنجم علا احتمال ثانی داده شد، اون جواب اینجا پیاده نمیشه، نتیجه میشه که اشکالی که در اینجا به این قول دوم میشه، به جای اشکال دوم مرحوم آقای خویی باید این اشکال مرحوم آخون رو اینجا پیاده بکنیم، که با توجه به این که کل واحد من المکلفین حامل غرض هست، ولی در این حال این بله این باعث شده با توجه به اینکه فعل همه وافی به غرض هست، در ایجاد غرض اون فرقی با هم دیگه ندارن، لا وجه توجه تکلیف به واحد معین اندالله. اون نقضی هم که شما فرمودید اون نقض اینطور نیست، چون در اونجا بله در اینکه ذمه مکلف بله ذمه میت بری بشود، بله این فعل همه اینها موجب سقوط تکلیف، ولی خود ایجاد عمل از ناحیه این مکلف یک غرض آخری داره که این خود همین ولد اکبر این کار رو انجام بدهد. او باعث شده که اول به خود او تکلیف بشه، اون بله به خود ولد اکبر تکلیف بشود، ولی در این حال دیگران هم اگه انجام عمل رو انجام بدن، اونی که موجب فراغ ذمه مکلف میت هست اونم حاصل بشه، اون مشکلی نداره، ولی فعلی هم درش در یه غرضی بر خود صدور این فعل از شخص وجود داره، از ولد اکبر وجود داره. اشکال دوم محاضرات وارد نیست، به جای اشکال دوم باید اشکال سوم، اشکال مرحوم آخوند در وجوب تخییری را اینجا بیاریم. اشکال سومی که مرحوم آخوند در محاضرات دارن اینه که این واحد اصلا تکلیف بله تکلیف کردن واحد معین اندالله غیر معین للمخاطبین للمکلفین، این تکلیف چون قابلیت وصول را ندارد جعل چنین تکلیفی لغو هست و لغو هم از حکیم صادر نمی شود. چطور قابلیت وصول را ندارد؟ به خاطر اینکه اگر به واحد معین اندالله تعلق بگیره هر کدوم از مکلفین نسبت به توجه تکلیف نسبت به خود شک داره دیگه، زید شک داره که او واحد معین هست یا نیست، براءت جاری میکنه از تعلق تکلیف. امر شک داره که آیا تکلیف به او متوجه شده یا متوجه، او واحد معین است یا نیست. مقتضای در مرحله شک براءت عقلی و شرعی برای هر یک از مکلفین جاری می شود. خب این تکلیف قابل وصول نیست. وقتی تکلیف قابل وصول نباشه جعل چنین تکلیفی لغوه، چون تکلیف رو مولا جعل می کنه برای اینکه به مکلف واصل بشود و مکلف را منبعث سمت عمل بکنه. قرار دادن تکلیف به واحد معین اندالله این لغو و لغو هم از حکیم صادر نمی شود. این اشکال سوم مرحوم آقای خویی، که این اشکال سوم اشکال واردی هست با توجه به اینکه از این بله در به مطالب قبلی که برگردیم، در مجموع به این قول واحد معین اندالله سه تا اشکال تام وارده. اشکال اول اشکال هدایت المسترشدین بود که اون خصیصه اول رو توجیه نمی‌کنه. اشکال دوم صحیح اشکال مرحوم آخوند در وجوبات تخییریه بود که اینجا پیاده می شود. اشکال سوم هم همین اشکال محاضراته که فرمودن که این جعل چنین تکلیفی که قابل وصول به مکلف نیست، جعل چنین تکلیفی لغوه و لغو لا یستر من الحکیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.